بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم، عصر شما بخیر. با اخبار و گزارش های امشب 25 آذر ماه برابر 16 دسامبر 2002 میلادی. در نیم ساعت آینده گزارش های خواهیم داشت در مورد سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که در لندن است تا با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفتگو کند. روسیه از عراق خواست است در تصمیم خود برای لغو قرارداد همکاری با شرکت نفتی لوک اویل این کشور تجدید نظر کند. در ایران مجلس شورای اسلامی طرح جرم سیاسی را با رفع ایرادهای شورای نگهبان تصویب کرده است و هیئتی از اتحادیه اروپا در تهران است و اولین میزه گرد حقوق بشر را با مسئولان جمهوری اسلامی برگزار کرد. گزارش های دیگری را هم در مورد ایران و جهان برای شما خواهیم داشت. قبل از این گزارش ها گلناز اسفندیاری با مشروع آخرین خبرها با ماست.
در لندن مذاکرات تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با بشار اسد رئیس جمهور سوریه آغاز شد. بحران عراق محور اصلی این گفتگوها را تشکیل می‌دهد. بشار اسد پیشاپیش سفر خود به بریتانیا هشدار داد که جنگ احتمالی آمریکا علیه عراق پیامدهای فاجعه‌باری برای منطقه خاورمیانه خواهد داشت. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا هم امروز در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز نوشته است که بریتانیا باید به آماده‌سازی‌های خود برای اقدام نظامی علیه عراق ادامه دهد تا صدام حسین رهبر عراق دریابد که تهدیدها علیه او جدی است. در وین امروز کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اولین نمونه‌های جمع‌آوری شده توسط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را دریافت کردند. شب گذشته محمد البارادی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر تولید سلاح‌های کشتار جمعی توسط عراق پیدا نکردند. در همین حال در عراق بازرسان تسلیحاتی به جستجوهای خود برای یافتن سلاح‌های کشتار جمعی ادامه دادند. در دهلی نو دادگاهی 4 نفر را به اتهام دست داشتن در حمله خونین سال گذشته به پارلمان هند مجرم شناخت. دادگاه دهلی نو 3 تن از حمله کنندگان را به اتهام سوء قصد به جان مقامات بلندپایه دولتی از جمله نخست وزیر هند مجرم شناخت. متهم 4 که 1 زن است به اتهام کمک به حمله کنندگان و خودداری از آگاه ساختن پلیس مجرم شناخته شده است. احکام این 4 تن قرار است فردا صادر شود. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که وزرای خارجه 6 کشور همسایه افغانستان موافقتنامه‌ای را امضا خواهند کرد تا بر اساس آن در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. وزرای خارجه کشورهای ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان قرار است هفته آینده در کنفرانسی در کابل این موافقتنامه را به امضا برسانند. موافقتنامه امضا شده توسط 6 کشور همسایه افغانستان سپس به شورای امنیت سازمان ملل تحویل داده خواهد شد تا مورد تایید اعضای آن قرار گیرد. در تهران میزگرد گفتگوهای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، این میزگرد 2 روزه به عنوان جایگزین قطعنامه حقوق بشر در دستور کار 2 طرف قرار گرفته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میزگرد گفتگوهای حقوق بشر ایران و اتحادیه اروپا را تحول مثبتی در مناسبات 2 طرف دانسته است. و کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل UNHCR روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از 20 فروردین گذشته تا کنون بیش از 350 هزار مهاجر افغانی داوطلبانه ایران را ترک کرده و به افغانستان بازگشتند. در بیانیه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل آمده است که علارغم فرارسیدن فصل سرد زمستان بازگشت مهاجرین افغانی از ایران متوقف نشده است. آمار رسمی حاکی از آن است که بیش از 2 میلیون مهاجر افغانی ساکن ایرانند.
بپردازیم به گزارش های امشب. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا میگوید این کشور باید به تدارک اقدام نظامی علیه عراق ادامه دهد تا صدام حسین دریابد که این تهدیدها جدی است. قرار است آقای بلر با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که به لندن رفته است گفتگو کند. جان خاکساد گزارشی دارد در این زمینه.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای یک سفر 3 روزه به انگلستان وارد لندن شد. رئیس جمهوری سوریه از امروز گفتگوهایی در زمینه حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا علیه عراق و بحران اسرائیل و فلسطین با تونی بلر نخست وزیر انگلستان آغاز خواهد کرد. در حال حاضر سوریه عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در مقاله‌ای که در روزنامه تایمز مالی پیش از ورود بشار اسد به لندن منتشر کرد گفت در انتظار گفتگوهای داغی با رئیس جمهوری سوریه است، زیرا میان لندن دمشق اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. سوریه و بریتانیا بر سر حمله احتمالی به عراق و همچنین بحران اسرائیل و فلسطین دو دیدگاه متفاوت دارند. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد لندن با حضور گروه‌های تروریستی در سوریه مخالف است. به نظر تونی بلر گروه‌های چون حماس و جهاد اسلامی که در دمشق دفاتری دارند یکی از اختلاف نظرهای جدی میان انگلستان و سوریه است که در گفتگو میان او و بشار اسد مطرح خواهد شد. تونی بلر عقیده دارد روابط اقتصادی سوریه با عراق و حمایت رئیس جمهوری سوریه از عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیل نیاز به گفتگوهای جدی با بشار اسد دارد. رئیس جمهوری سوریه نهار را امروز میهمان تونی بلر نخست وزیر انگلستان خواهد بود و پس از آن گفتگوهای رسمی میان او و تونی بلر آغاز خواهد شد.
سفر بشار اسد به لندن. روسیه از عراق خواسته است در تصمیم خود برای لغو قرارداد همکاری با شرکت نفتی لوک اویل این کشور تجدید نظر کند. وزارت نفت عراق روز یکشنبه اعلام کرد همکاری‌های نفتی خود را با این شرکت قطع می‌کند. مانی کسروی از مسکو گزارشی دارد در مورد دلایل قطع این همکاری.
واگیت آلکبروف رئیس شرکت نفت لوکویل روسیه گفت تصمیم بغداد مبنی بر قطع همکاری‌های نفتی با این شرکت به خاطر مسائل سیاسی صورت گرفته است. به گفت پشتیبانی روسیه از قطعنامه اخیر سازمان ملل در رابطه با عراق موجب خشم رهبری عراق شد و این کشور دست به اقدام تلافی جویانه زد. روز گذشته بغداد اعلام کرد قراردادهایی را که این کشور با شرکت نفتی لوکویل روسیه در رابطه با استخراج و توسعه میادین نفتی این کشور به امضا رسانده است را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد و به همکاری خود با این شرکت پایان می‌بخشد. میزان ذخایر حوزه نفتی مورد معامله روسیه موسوم به قرنه در غرب عراق بیش از 8 میلیارد بشکه برآورد می شود و ارزش قراردادهای به امضا رسیده میان لوکویل و شرکت ملی نفت عراق بالغ بر 20 میلیارد دلار است که از این رو برای بزرگترین شرکت نفتی روسیه معامله مهم به شمار می رود. واگیت آلکبروف در همین حال خاطر نشان کرد که امکان لغو قراردادهای نفتی عراق با چین نیز وجود دارد و در همین حال تصریح کرد روسیه به دادگاه عالی ژنو شکایت خواهد کرد، زیرا تنها این مرجع قضایی است که میتواند در این رابطه قضاوت کند. از سوی دیگر سخنگوی دولت روسیه نیز اعلام کرد عراق سعی در تحت فشار قرار دادن روسیه را دارد، اما بغداد با این عمل خود پشتیبانی روسیه در عرصه بین المللی را از دست خواهد داد. مانی کسروی، مسکو.
به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. برنامه را با گزارش های از ایران ادامه خواهیم داد، اما قبل از ادامه گزارش ها به یک اطلاعیه درباره رادیوی جدید ما، رادیو فردا گوش میکنید.
فرکانس های رادیو فردا از 28 آذر ماه تا 19 دسامبر روی موج کوتاه از ساعت 4 تا 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران و روی این طول موج‌ها 9795، 9585 و 9515 کیلوهرتز. از ساعت 7:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه بامداد به وقت ایران 15290، 12015، 9795 و 9585 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 دقیقه تا 11:30 دقیقه به وقت ایران و روی طول موج‌های 17675، 15290 و 9585 کیلوهرتز. از ساعت 11:30 دقیقه تا 12 ظهر به وقت ایران 21475، 17675، 15290، 13680 و 9585 لیره است. از 12 ظهر تا 17:30 دقیقه به وقت ایران، 21475 و 13680 لیره است. از 17:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، برای طول موج‌های 15410، 13680 و 9435 کیلوهرتز. از 20:30 دقیقه تا 22:30 دقیقه به وقت ایران، 11845 و 11705 کیلوهرتز. از 22:30 دقیقه تا 23:30 دقیقه به وقت ایران و روی این طول موج‌ها، 11985، 11960 و 6140 کیلوهرتز. از 20:30 دقیقه تا 1 بامداد به وقت ایران و روی طول موج‌های 11985، 11960 و 9785 کیلوهرتز. رادیو فردا همچنین روی موج متوسط ردیف 1593 کیلوهرتز.
به گزارش های ایران ادامه می دهیم. مجلس شورای اسلامی طرح جرم سیاسی را با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان تصویب کرده است. این طرح که پیشتر در شورای نگهبان رد شده بود، با حذف 9 ماده از 23 ماده به تصویب رسید. مهدی خلجی گزارش می دهد.
طرح جرم سیاسی نخستین بار در خرداد ماه سال 1380 در مجلس تصویب شد. دستگیری گسترده فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و برگزاری محاکمه های غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه و صدور احکام قضایی نامتناسب با جرم، انگیزه نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم برای تصویب این طرح بود. بر اساس مصوبه کنونی مجلس، فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. در مصوبه قبلی مجلس که در شورای نگهبان رد شده، بیان عقاید سیاسی و انتقاد از عملکرد مسئولان امر و نهادهای قانونی مشمول عناوین مجرمانه شناخته نشده بود. با اعتراض و رد شورای نگهبان، ابراز عقیده و انتقاد می تواند جرم به شمار آید و قابل تعقیب و مجازات باشد. اصلاح طلبان چندان امیدوار نیستند که تصویب چنین طرحی رفتار دستگاه قضائیه را با متهمان سیاسی و فکری تغییر دهد. اصلاح طلبان باور دارند که تصویب حتی ناقص طرح جرم سیاسی قوه قضائیه را وادار می کند که پدیده‌ای به نام جرم سیاسی را بپذیرد. تا کنون قوه قضائیه ایران مدعی بود که مجرم سیاسی وجود ندارد و بنابراین حقوق خاصی هم برای آنها در نظر نمی گرفت. به همین سبب نیز پدیده زندانیان سیاسی یا فکری را انکار میکرد. اگر شورای نگهبان این مصوبه را برای بار دوم رد نکند، قوه قضائیه ناگزیر است رسما وجود زندانی سیاسی، متهم سیاسی و حقوق وی را قبول کند.
مهدی خلجی گزارش میداد. امروز میزگرد گفتگوهای حقوق بشر میان ایران و اتحادیه اروپا در تهران آغاز شد. هیئتی از نمایندگان و کارشناسان حقوق بشر اتحادیه اروپا در این میزگرد شرکت دارند. شیرین فامیلی در گزارشی درباره موضوع گفتگوها و اهمیت این میزگرد نظر دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس جوامع بین المللی دفاع از حقوق بشر در پاریس را جویا شده است.
این نخستین میزگرد گفتگوهای حقوق بشر است که میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا برگزار می شود. در هیئت نمایندگی که از طرف اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند، تعدادی از نمایندگان اتحادیه اروپا و تعدادی از کارشناسان حقوق بشر از کشورهای مختلف عضو این اتحادیه حضور دارند و برای نخستین بار نمایندگان سه سازمان مدافع حقوق بشر هم در این گفتگوها به عنوان ناظر شرکت می کنند. ابتدا قرار بود نمایندگان 5 سازمان حقوق بشر به ایران اعزام شوند، ولی روز جمعه در آخرین لحظات جمهوری اسلامی به نمایندگان سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر ویزا نداد و فقط نماینده فدراسیون حقوق بشر و نمایندگان دو سازمان حقوق بشری دانمارک موفق به دریافت ویزا شدند. در همین حال سازمان عفو بین الملل در واکنش به تصمیم مقامات ایرانی مبنی بر ممانعت از سفر نمایندگان این سازمان طی بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از اتحادیه اروپا خواسته است که به طور جدی مسئله نقض حقوق بشر در ایران را دنبال کند و برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران تلاش ورزد. عفو بین الملل همچنین خواسته است که دیدارهای هیئت اعزامی اتحادیه اروپا فقط با مقامات رسمی ایران محدود نشود، بلکه هیئت اعزامی با نمایندگان مطبوعات و رسانه‌های گروهی نیز دیدار داشته باشند. هنوز به درستی روشن نیست از ایران نمایندگان کدام سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در این گفتگوها شرکت دارند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس جوامع بین‌الملل دفاع از حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در این مورد می‌گوید:
در پیشنهادهایی که ما به اتحادیه اروپا دادیم، گفتیم که ما می‌خواهیم که سازمان‌های غیر دولتی در این هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی شرکت داشته باشند. برای همین هم ما از کاهن وکلا ذکر کردیم یک سازمان مستقل دفاع از حقوق زن و انجمن مدافعان حقوق بشر که میدونید ماه گذشته در تهران اعلام تشکیل و تأسیس کرده.
در اولین میزگرد گفتگوهای حقوق بشر میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا، موضوعات مختلفی از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر پیشنهاد شده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی:
موضوع گفتگوی این دو روز هم دو مسئله خواهد بود. یکی موضوع تبعیض حقوقی که در جمهوری اسلامی وجود داره، که اون البته برمیگرده یکی به حقوق زن، یکی به حقوق ایرانیان غیر مسلمان، و یکی هم مسئله شکنجه و مجازات‌های بدنی است که او هم موضوع دومی است که در جریان این میزگرد مورد بررسی قرار میگیره. پس از این میزگرد است که باید دید استراتژی اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چیست.
دکتر عبدالکریم لاهیجی همچنین معتقد است در صورتی که این گفتگوها جنبه دفع الوقت نداشته باشد، نقش مؤثری در بهبود وضع حقوق بشر در ایران خواهد داشت.
به اعتقاد من گفتگو درباره حقوق بشر همواره مثبته، به خاطر اینکه بالاخره اگر زمینه پیشرفت نباشه اساسا گفتگو صورت نمیگیره، به شرط اینکه این گفتگوها به یک نتایج مثبتی برسه و جنبه به اصطلاح سوء استفاده یا دفع الوقت نداشته باشه. یعنی این امید رو ما داریم داشت.
میزگرد گفتگوهای حقوق بشر میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا که امروز در تهران آغاز شده است، تا عصر فردا 26 آذر ماه ادامه خواهد یافت.
شیرین فامیلی گزارش میداد. بهزاد نبوی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و یکی از چهره‌های اصلاح طلب ایران، ابراز تمایل کرده است که با قانونگذاران دستاندرکاران امور قضایی در آمریکا وارد مذاکره شود. آقای نبوی ضمن اشاره به اینکه از نظر او هیچ گونه مانعی برای مذاکرات رسمی با آمریکا وجود ندارد، گفته است نمایندگان مجلس ایران می توانند با مردم آمریکا، دیپلمات‌ها، متفکرین و اعضای کنگره این کشور به گفتگو بنشینند. روزنامه نیویورک تایمز از مصاحبه آقای نبوی با رسانه‌های خارجی در این مورد گزارش دارد که فریبا مودت نگاهی دارد با آن.
نازیلا فتحی در مقاله‌ای در نیویورک تایمز به نقل از آقای نبوی می‌نویسد: هرچند چنین گفتگوهایی به احیای رشته‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا منجر نخواهد شد، اما تشنج‌های موجود را کاهش داده، زمینه را برای تماس میان دو دولت فراهم خواهد آورد. خبرنگار نیویورک تایمز می‌افزاید مسئله بهبود روابط با آمریکا و حتی طرح هر گونه پیشنهاد برای برقراری مذاکرات با توجه به نظر مخالف آیت الله خامنه‌ای و مذهبیون افراطی حساسیت بسیاری را برمی‌انگیزد. نویسنده مقاله سپس می‌افزاید هواداران آقای خاتمی، مجلس و عناصر اصلاحگرا بر اثر فشارهای فزاینده متعصبین در تنگنا قرار گرفتند و پیشنهاد آقای نبوی برای برقراری مذاکره با آمریکا هنگام مطرح می شود که به گفته وی مذهبیون به طور مخفیانه با مقامات آمریکا در رابطه با اوضاع عراق به گفتگو نشستند. آقای نبوی خاطر نشان ساخته است که اصلاحگرایان در ایران تنها تحت شرایطی مسالمت‌آمیز و در چهارچوب قوانین قادر به فعالیت خواهند بود و هر بار ایالات متحده ایران را مورد تهدید قرار می دهد، افراطیون با تشدید اقدامات ارعاب‌آمیز و سرکوب کننده خود تاکید می کنند که با وجود احتمال حمله خارجی، آزادی‌های داخلی باید محدود گردد. نیویورک تایمز در خاتمه می‌افزاید علی‌رغم اینها همه آقای نبوی گفته است اصلاح‌گرایان باید در مسند قدرت باقی بمانند حتی اگر روند اصلاحات به کندی پیش رود و به اعتقاد وی اصلاحاتی تدریجی و منظم می‌تواند آزادی و دموکراسی را در کشور برقرار سازد.
بخشی از مصاحبه بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با رسانه‌های خارجی که در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده است.
روز خود را با شنیدن 30 دقیقه خبرها و گزارش‌های مشروع و دقیق مجله خبری شامگاهی رادیو فردا به پایان برید. گزارش‌های خبرگزاران ما از گوشه و کنار جهان.
در سومین روز از آتش‌سوزی‌های شمال، جنوب و شمال غربی سیدنی تا کنون 81 تن.
خانم منانعین کارشناس مسائل ایران در روزنامه لومون پس از سوزی
روزنامه سعودی از شرق الوسط در گزارش ویژه زیر عنوان اوضاع در ایران شبیه آتشفشانی در آستانه.
حیدر علیف رئیس جمهور آذربایجان گفت اگر مسائل مربوط به طرح با
ترس و وحشت از سیل بر بسیاری از استان‌های شمالی ایتالیا حاکم شده
و سخنان کسانی که خبرها را می‌سازند.
ما از تمامیت ارضی عراق دفاع می‌کنیم در عین حالی که همواره گفتیم که رژیم عراق
With this resolution Congress has now authorized the use of force.
امنیت مردم افغانستان با گم شدن گروه‌های مستقل نظامی و گروه‌های مستقل
جریمه متعمده به تخریب جهود السلام التي تقوم
War is not inevitable and it is up to President Saddam Hussein.
همین امروز در ساعت 7 بعد از ظهر به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا گوش دهید. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به روم رفته است و در همین حال معاون وزارت خارجه ایتالیا از تهران دیدن می کند. احمد رفعت در روم گزارشی دارد در این زمینه.
محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رهبر حزب مشارکت در رأس هیئتی که احمد برغانی و محسن صفایی فراهانی نیز در آن عضویت دارند به دعوت لامبرتو دینی نایب رئیس سنای ایتالیا و نخست وزیر سابق این کشور یکشنبه شب به روم وارد شد. در جریان این دیدار سه روزه محمد رضا خاتمی علاوه بر دیدار با نمایندگان مجلس و سنای ایتالیا با وزیر فعالیت‌های تولیدی روم آنتونیو مارزانو و گروهی از صاحبان صنایع که مایل به سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران هستند دیدار خواهد داشت. همزمان با سفر رهبر حزب مشارکت به ایتالیا، معاون وزارت خارجه این کشور آلفردو مانتیکا در تهران به سر می‌برد. آلفردو مانتیکا در تهران اعلام کرد مذاکرات شرکت فیات با مقامات جمهوری اسلامی ایران در آینده بسیار نزدیکی به پایان خواهد رسید. فیات که قبل از انقلاب در ایران به تولید خودرو جهت ارائه به بازارهای محلی و خاورمیانه مشغول بود، از سالها پیش در فکر افتتاح مجدد نهادی تولیدی در جمهوری اسلامی ایران است. معاون وزارت خارجه ایتالیا در تهران همچنین اظهار داشت در ماه فوریه بازرسان سازمان انرژی اتمی که مقر آن در وین پایتخت اتریش قرار دارد برای بازدید از نهادهای اتمی جمهوری اسلامی ایران به این کشور سفر خواهند کرد. آلفردو مانتیکا که در تهران با وزیر خارجه کمال خرازی، وزیر صنایع و معادن اسحاق جهانگیری، محسن میردامادی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس و حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار داشت، در گفتگو با خبرنگاران ایتالیایی بدون اشاره به سازمان‌های فلسطینی جهاد اسلامی و حماس خواهان پایان هر گونه خشونت در خاورمیانه شد و افزود از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است برای بازگیری مذاکرات سیاسی و پایان بخشیدن به بحران کنونی در خاورمیانه از نفوذ خود در منطقه استفاده کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در چهارمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای در ایران، کمیته دفاع زندانیان سیاسی و ناصر زرافشان برنامه‌ای را در دانشگاه شهر فرانکفورت برگزار کردند و در آن دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان پرستو فروهر و سهراب مختاری دو نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 صحبت کردند. شهرام میریان همکار ما در آلمان گزارشی را در این زمینه برای ما دارد.
در این برنامه خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و مدافع حقوق بشر گفت برای ریشه‌کن ساختن قطع‌های سیاسی عقیدتی در ایران نباید تنها خواهان افشای آمران و عاملان این گونه جنایات شد و که میبایستی در درجه اول در قوانین جاری ایران تجدید نظر کامل و ملایند، به ویژه آن قوانینی که ساختاری مذهبی دارد. خانم کار آنگاه خواهان لغو مجازات اعدام در ایران شد. پرستو فروهر نیز یکی دیگر از سخنرانان دانشگاه شهر فرانکفورت بود.
پیگیری ما با سد دستگاه قضایی در ایران روبرو شده و از اونجا در روز یکم آذر ماه ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 اعلام کرده ایم که با محفوظ داشتن حق خودمون در ادامه دادخواهی در ایران و پافشاری بر تشکیل یک دادگاه صالحه و یک روند صالحه، شکایت به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهیم کرد و از اونها تقاضای تحقیق و بررسی خواهیم کرد. و از اونجا که قربانیان این قتل ها متعلق به ما خانواده هاشون نیستند، بلکه متعلق به یکایک مردم ایران و مبارزات آزادی خواهانه در کشورمون هستند، از تمامی ایرانیان خواستیم که از این خواسته به حق پشتیبانی بکنند.
در برنامه‌ای که از سوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و ناصر زرافشان در شهر فرانکفورت برپا شد، پیام ناصر زرافشان، وکیل زندانی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که به وسیله همسرش قرائت شده بود، پخش شد. در این مراسم سهراب مختاری نیز با بهره‌گیری از بخشی از اشعار و نوشته‌های پدر از دست رفته‌اش گفت با زندانی کردن ناصر زرافشان آیا آمران قدرت نشان ندادند که هنوز در قدرت به سر می‌برند؟ در این برنامه همچنین پیام‌های مریم مختاری و سیما پوینده به مناسبت چهارمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای برای حاضران در دانشگاه فرانکفورت خوانده شد. شهرام نیریان، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در اینجا به اطلاع می‌رسانم که از فردا برنامه نیم ساعته ما 7 شب به وقت ایران پخش می‌شود و از نیم شب پنجشنبه برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا، رادیوی جدید ما، آغاز خواهد شد. به یک اطلاعیه در مورد طول موج‌های این برنامه گوش می‌کنیم.
رادیو فردا به زودی همراه با شما با موسیقی و خبر در تمام ساعت‌های شبانه روز. به زودی رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز روی موج کوتاه، ماهواره، اینترنت و موج متوسط ردیف 1593 کیلوهرتز. رادیو فردا، صدای فردا.
سخنگوی وزارت انرژی اتمی روسیه میگوید مراکز اتمی در ایران زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای فعالیت دارند و مراکز نظامی به شما نمی‌آیند و روسیه به همکاری‌های هسته‌ای خود با ایران ادامه خواهد داد. در مورد همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه، روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی نوشته است که مقام‌های دستگاه اطلاعاتی و وزارت دفاع آمریکا میگویند روسیه به ایران برای ساختن دو نیروگاه اتمی از نظر فنی و تجهیزات مورد نیاز کمک کرده است. فریبا مودر از نکات عمده این نوشته میگوید.
دیوید سنگر در مقاله‌ای که در این زمینه در نشریه نیویورک تایمز به چاپ رسیده میگوید ایران بارها ادعای قطر را دایر بر اینکه این کشور در پی ایجاد تسلیحات اتمی است تکذیب کرده است و روسیه نیز بر این امر مصر است که همکاری‌های میان این کشور و ایران در زمینه‌های هسته‌ای تنها به تأسیسات تولید انرژی محدود بوده است. امروز خبرگزاری ایتارتاس به نقل از وزیر انرژی روسیه گزارش داده است که اقدام ایران در ایجاد دو نیروگاه اتمی که محل آنها 2 هفته قبل از طریق ماهواره‌های فضایی افشا شد، از حدود قوانین و مقررات بین‌المللی تجاوز نکرده است. اما بنا به گفته نیویورک تایمز، یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا برآورد کرده است که ایران در صورت برخورداری از کمک‌های خارجی تا چند سال آینده و در صورت فقدان آن تا 10 سال دیگر به توانایی‌های اتمی دست خواهد یافت. نیویورک تایمز در خاتمه می‌افزاید با توجه به اظهارات وزیر انرژی اتمی روسیه دایر بر اینکه کشورش حاضر است قبل از گسترش همکاری‌های مذکور با ایران عوامل سیاسی را نیز مد نظر قرار دهد، چنین به نظر می‌رسد که در حال حاضر آینده همکاری‌های اتمی میان ایران و روسیه نامعلوم است.
نگاهی بود از فریبا مودت به نوشته روزنامه نیویورک تایمز. شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم که از فردا برنامه نیم ساعته ما 7 شب به وقت ایران پخش میشود و از نیمه شب پنجشنبه برنامه های 24 ساعته رادیو فردا، رادیوی جدید ما، آغاز میشود. در اینجا وقت این نیم ساعت برنامه ما به پایان میرسد. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. در ادامه برنامه به یک اطلاعیه در مورد برنامه های جدید ما گوش میکنیم و بعد از آن برنامه شادی آهنگ های پاپ ایرانی را خواهیم داشت.
بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیو جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه‌ها، هدف‌ها و روش کار رادیو فردا در هفته‌های آینده آگاهی‌های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار اشاره به آن در اینجا لازم است این است که پیش‌بینی شده حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد. و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان، به ویژه آنها که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند، در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیویی جدید همچنان بر عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت نیم ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی همان فرکانس‌هایی که تاکنون برنامه‌ها را از آن می‌شنیدید پخش شده و خواهد شد و پس از آن به مدت 2 ساعت و نیم در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌های درباره برنامه جدید انتشار خواهد یافت.
تقدیم گرمترین سلام ها خدمت شنوندگان عزیز برنامه شادی. شب شما بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه و سپاسگزار هستم که در انتظار شنیدن این برنامه نشستید. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار شما باشه. با آرزوی این که برنامه های امشب مورد پسند شما قرار بگیره، نخستین ترانه برنامه شادی رو به شما تقدیم می‌کنیم. ترانه جدید و شنیدنی با صدای مرتضی. مرتضی برجسته، ترانه بیا بیا از جدیدترین آلبوم او به اسم دنیای رنگی در برنامه شادی و شاد باشید.
پرنده های شاب و شیطوسته داشت بود.
برنامه شادی گوش میکنید شنوندگان عزیز و ترانه بیا بیا رو شنیدیم با صدای مرتضی برجسته و ترانه جدیدی بود از تازه ترین آلبوم او، آلبوم دنیای رنگی. به دقیقه چهارم این برنامه و ثانیه 59 خوش آمدید. دنبال میکنیم برنامه رو با ترانه ای از فرزانه، خواننده ای تازه نفس، از آلبومی به اسم راز عشق و اسم این ترانه هست تیک تیک. در برنامه شادی
یاری لونه کرده دسته ی تنهایی کنم از سب و خوابم زرشه ماه درگردون شدم امر محلومم I'm
روزانه با ترانه تیک تیک از آلبوم راز عشق. به برنامه شادی گوش میکنید شنوندگان عزیز و به این برنامه خیلی خیلی خوش آمدید. تمام ما با آنچه که هستیم یا احتمالاً آنچه که وانمود میکنیم در زندگی افرادی که باهاشون برخورد داریم تأثیر میگذاریم. امیدوار هستم اونچه که تا کنون در برنامه شادی شنیدید تأثیر خوبی در شما ایجاد کرده باشه و اوقات شادی رو برای شما در مقام آورده باشه. تشکر میکنم که شنونده این برنامه هستید و سپاسگزارم که تا این لحظه به این برنامه گوش کردید. برنامه رو دنبال میکنیم با ترانه ای از صدای اندی و با صدای اندی در برنامه شادی. ترانه قشنگ برگرد از آلبوم خلوت من. به شادی گوش میکنید. به ناهید گوش میکنیم و ترانه جدیدی به اسم جدایی در برنامه شادی. ترانه جدایی رو شنیدیم با صدای ناهید از آلبوم جدیدی به اسم سارا در برنامه شادی. شنوندگان عزیز به برنامه مورد علاقه خودتون خوش آمدید. 4 ماه در این برنامه در کنار شما کیف کردم و امیدوارم شما هم در این برنامه بهتون خوش گذشته باشه. سپاسگزارم از اینکه به برنامه شادی گوش کردید. با ما باشید تا دقایق دیگر با شما خواهیم بود در این برنامه. به سیاوش قمیشی گوش میکنیم و ترانه زیبای خاطره در برنامه شادی. سیاوش قمیشی و ترانه بسیار زیبای خاطره در برنامه شادی. آخرین ترانه شادی رو به شما تقدیم می کنم. قصه تو قصه من با لیلا فروهر. شب خوش رو برای شما آرزو می کنم. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خوشی و ناخوشیمون دوباره اندازه میشون. قدیما این همه دلهوره نداشتیم، یادم گندم
دیگه با دل خوش نفس کشی، بگو میشه بازم به همون روزا رسید، میشه یک بار دیگه با دل خوش نفس کشی.